من گاهی به ملک شرع بهار می رفتیم مجلس، مرحوم اتسامور رئیس کتابخانه مجلس بود، پروین هم می آمد اونجا. شعر که می خوندیم هم از پروین می خواستن شعر بخونه هم از من. من غزل های لطیف می خوندم، او هم قصاید و قطعات سنگی. خدا بیامرزد، پروین نظیر نداشت در قطعه بی نظیر در ادبیات.
شخصیت دوچاری این قسمت رو نغمه سمینی، مدرس و نویسنده، در موردش گفته: شاعری که در زیر سایه خوانش‌های رسمی گم شده است و شاید آنچه بیش از اشعار پروین اهمیت داشته باشد نحوه زندگی اوست. زنی که با جسارت پای شعر ایستاد و راه را برای آیندگان گشود. اونقدری که درباره پدر پروین اطلاعات هست، در مورد خودش تقریبا چیزی وجود نداره. بیشتر شمایلی شد برای کتاب‌های درسی و سوالات کنکور. با برگشت پرده سینمای امروز ایران به دوره قاجار و پهلوی و ساخت و فروش نوستالژی‌های بی تاریخ و امضا، پروین تصویری شد بی سر و ته، خوش زبان و شعر بلد و مغموم. پروین دنیای سینما متفاوت از اسناد موجوده، یا زیادی جسوره یا خموده و بلا تکلیف. بیشتر شمایل بازیگرهای نیمه توپل و صورتگرد و دامن پوش در نقشی که بهش میگن پروین خانوم اعتصامی، این تنها چیزیه که رعایت میشه به شدت. ملک و شعرهای بهار تو زندگی پروین چیزی شبیه بابا لنگ دراز جین وبستره. جودی این قصه که پروین اسمشه، همیشه تو حیات خونه منتظر این مرد قد بلنده که بهش برای ادامه شعر قوت قلبی بده. بیشتر شناخت پروین تو نامه‌هایی به سرور محکمه محسس لاهیجانیه، زنی شاعره، خوشنویس، فعال حقوق زنان که نامش در تاریخ گم شده و مادر اردشیر محسس، یکی از نقاشان و کاریکاتوریست‌های مرموز جهانه. بهش لقب آرش شعر ایران رو دادن، یه لقب زیبا اما مردانه که جای تأمل داره. به خاطر فضای شعر و ادب مردانی اون زمان بهش گفتن آرش، اما بالاخره تو دوره‌ای قبل از اینکه جهان وارد استعمار زبانی انگلیسی‌ها بشه، که تو ایران فرانسه زبان دوم بود و دانش و آموزشش توسعه بیشتری داشت، انتلکت‌ها آرش رو ازش پس گرفتن و بهش لقب ژاندارک شعر فارسی رو دادن. اون هم ژاندارکی که چندان عاقبت خوشی نداشت و در آتیش مشعل منتقدینش سوخت که سوخت. پدرش با اینکه از شخصیت‌های فرهنگی و با نفوذ زمانی خودش بود و به خوشقلبی و سواد شناخته می‌شد، با چاپ دیوان اشعار دختر مخالفت زیادی داشت، چرا که فرهنگ شعری قرن‌ها در دست مردان بود و صورت خوشی نداشت که یه خانوم شعری برای یه مرد خیالی مست و محتسب بگه. قسمت‌هایی از دفتر شعرش که خیلی باب میلش نبود رو به آتیش سپرد. یه مدت مدیر کتابخونه‌ای شد که به فضای فکریش نمی‌خورد. سیمین دانشور از این روزها خاطره‌ای ثبت کرده که بهش اشاره می‌کنیم. در کل خیلی توی شغل خاص موندگاری نداشت و مدام راهی خونه پدر می‌شد. شاید برای این نیاز به کار نداشت که یا محیط براش خیلی مردونه بود و یا انزوا رو به هر چیزی ترجیح می‌داد. خیلی دلیل روشنی ازش پیدا نشده که چرا میل به اجتماعش کم بود. تمام زندگی نام نویسانش به این بسنده کردن که دختر خوب و کم حرفی بود. پروین تا دور دست ها درگیر یه سکوت آمدانه شد، چرا که یه زن و شاعر بود و این تو فضای شعری مردانه خیلی جالب و مقبول نبود. اما ستاره ای بود در محفل ادب، قدر می دید و تمجید می شد. از بهار گرفته تا نفیسی، شهریار، ده خدا، ایرج میرزا، رهی معیری و دیگران. به پروین ایرادهای زیادی گرفتن که شعرهاش زنانه نیست. یعنی اگه اسم شاعر گفته نشه و شعرش رو بشنوی اصلاً حدس نمیزنی که این رو یه زن سروده. هم از لحاظ وضعیت سخت اجتماعی اون دوران و هم فضای شعر گفتن غالب اون زمانه. از دوره‌ای داریم حرف میزنیم که شعر داره مسیر دیگه ای رو میره، مثل تولد شعر نو و ظهور نیما یوشیج که هم عصر پروین بود. حالا چرا پروین با هم دستی بهار سراغ بازگشت ادبی و گذشته های دور رفت؟ وقتی از دنیا میره ایران درگیر جنگ جهانی دوم شده و مرگش بعدها، یعنی همین عصر فعلی، قتل هم تعبیر و تفسیر شد که حکومت کشتش و نخواست پروین رو گردن بگیره، چرا که در شب و روز مرگش ماجراهای اتفاق افتاد که شایبه قتل رو هم میشه به پرونده شعری پروین اضافه کرد. هوشنگ ابتهاج در موردش خیلی خودمونی و درست چیزی گفته که براتون میخونم. پروین خیلی خوب، خیلی خوب بود. اعجوبه‌ای بود اصلاً. ولی حیف اولاً بی‌موقع مرد و ثانیاً مرگش مصادف شد با قوقای شعر نو که بیچاره پروین اصلاً درک نشد تو اون قوقا. اما با این حال هنوز هم دیوان پروین یکی از پرتیراژ‌ترین کتاب‌های شعره. خیلی شاعر قوی بود. قطعه‌هاش جزو بهترین قطعه‌های زبان فارسیه. اون مثنوی مادر موسی شاهکاره. انگار مولاناست که با زبان سعدی و حافظ داره شعر میگه. اوج زبان واقعا. یا اون قطعه مست و هوشیار شاهکاره. محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست. واقعا مملکت عجیبی ایران. گاهی یه استعدادهایی توش پیدا میشه که عالمی رو مات و مبهوت خودش میکنه. حتی شعرهای نرمتر و سبکتر پروین هم خیلی جالبه. ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر بار. من محمد ناظمی هستم و با همراهی دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. همین شماره ما نه یک کتاب بلکه یک کتاب فروشیه. کتاب فروشی که ممکنه نزدیک محل کار یا حتی خونه شما باشه. کتاب فروشی اکنون که از لحاظ تعداد کتاب و وسایل مورد نیاز برای نوشتن یا حتی خرید لوازم هدیه تو محدوده خودش حرفای زیادی برای گفتن داره. به خصوص که کتاب فروشی اکنون قهوه های اختصاصی دست مهمون کتابیش میده. آدرس راحتی هم داره. کافیه یه سر به سینما آزادی بزنید و به طبقه اولش برید. اگه دوچاری باشید روی ستونهای این کتاب فروشی رد پای پادکست خودتون رو هم میتونید ببینید. و اما قسمت 64 و پروین اعتصامی. سالی که مظفرالدین شاه با امضای مشروطه در بستر بیماری از دنیا رفت، محمد علی شاه تو پایتخت به تخت شاهی نشست. آصف‌الدوله به خاطر گرونی نون و گوشت که مردم به نشونی اعتراض به خیابون‌ها اومده بودن، دستور کشت و کشتار تو مشهد داد. بعد امضای مشروطه که تنها اتفاق خوب این سال بود، شاید بشه گفت اتفاق مثبت دوم، تولد شهریار، روح الله خالقی و پروین اعتصامی در سال 1285 بود. اگه پروین زود رخت جهان دیگر رو نمی پوشید، احتمال زیاد الانه مثل شهریار که صدا و تصویرش و مصاحبهاش موجوده، سیمای زنده‌ای از پروین داشتیم. به سراغش که رفتیم، دیدیم نمیشه خیلی بهش نزدیک شد، نمیشه خیلی از خانوادش نگفت. پروین هر چقدر نبوغ و جسارت رو بهش به درستی نسبت بدیم، یه چیز خیلی مهمی در زندگیش بود که نمیشه ازش گذشت. پدر و مادری که در دوری مظفری سواد بالایی داشتن. کتابخونه داشتن و خونه‌ای پر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی که همه از شخصیت‌های تراز اول زمانی خودشون و کیابیادار بودن. برای پروین بستر فرهنگی خانوادگی طوری بود که پروین نشدنش بیشتر مایه تعجب تا شدنش، چرا که از اون دست خانواده‌هایی بودن که برای فرزند همه کاری کردن. اول بریم سراغ پدرش، یوسف اعتصامی یا اعتصام الملک آشتیانی. یوسف را جزو اولین مترجمین آثار غربی به زبان فارسی ثبت کردند. ده خدا درباره پدر پروین گفته شیرین سخن در ترکی و مترجمی توانا در فرانسه و از پایه‌های مهم زبان و ادبیات عرب، طوری که قلائد الادب که در 20 سالگی به زبان عربی تألیف کرده بود جزو متون درسی تو مصر مورد استفاده قرار گرفته بود. یوسف از جایی که از خانواده دهندار دوره خودش بود از پدرش خرجی گرفت و اولین چاپخونه سربی تبریز رو راه انداخت که اولین اقدامش هم چاپ یکی از کتابهای خودش به اسم تربیت نسوان بود. کتاب یوسف اعتصامی یه ترجمه آزاد از تحریر المرآت اثر قاسم امین مصری محسوب می شد و درباره حقوق زن و مرد و تربیت بود. جزو اولین کتابهای درسی دوره مشروطه شد و فضای کتاب نسبت به دورش که در مورد برابری جنس زن و مرد بحث و تفسیر داشت کاری پیشرو بود و زائده فکر و خیال مشروطه حساب می شد. میگن اولین تمرین‌های شعری و تربیت فرهنگی پروین زیر دست پدر بوده. وقتی پدر کتابی رو ترجمه می‌کرده به دخترش متنی می‌داده برای تنظیم و به نظم درآوردن متن و شعرهای ترجمه شده. این دوره‌ایه که تو اغلب خونه‌ها برای دختر خیاطی و پخت و پز حرف اول رو می‌زد. اما پروین 25 اسفند سال 1285 تو سرمای آجرهای قزاقی خونهی در تبریز به دنیا اومد. اسمش رو رخشنده گذاشتن. فرزند چهارم بود با 3 برادر، ابوالحسن، ابوالفتح و ابوالنصر. مادرش اخترالملوک فتوحی تبریزی، دختر عبدالحسین مقدم العداله، از شاعران دوره ناصرالدین شاه و متخلص به شوری بخشایشی بود و تو ماجرایی و قصیده از ناصرالدین شاه درخواست میکنه که تو یکی از سفرهاش جزو ملتزمین باشه و مستمری هم بگیره، اما تقاضاش رو ناصرالدین شاه رد میکنه و اون هم دلگیر و بی اجازه دربار از تهران به تبریز میاد که روی این اصل اقوامش که تو حکومت منصبی داشتن و این کار شاعر رو نوعی دهنکجی میدیدن که ممکنه شغل اونها رو در خطر بندازه آزارش میدادن. و همین خاطر بخشایشی تو شعری از محمد علی میرزا درخواست میکنه که ای خدا کس دیده از دشمن بخیش، این چنین ظلمی که من از قوم خیش. پور شهزاده غیور و دادخوا، ممدلی میرزای گردون دستگاه، کی روا دارد که مرد بی کسی بوده باشد دستگیر هر کسی. پروین رو اگه به این خیال قائل باشیم که شعر رو از کی و کجا به ارث برده، بدون شک باید گفت از خانواده مادری. تا 6 سالگی ساکن تبریزه و بعد به خاطر شغل پدر که به عنوان نماینده مردم تبریز انتخاب شده و چند سالی بین تبریز و تهران در سفره و باید تو مجلس شورای ملی حضور بیشتری داشته باشه، راهی تهران و ساکن خیابان سیروس و چهارراه سرچشمه میشن. خونه‌ای که الان هم هست و تو آثار ملی ثبت شده، اما یه قسمت از خونه کارگاه مبلسازیه و یه قسمتی هم ویران شده. به هر حال هنوز اتاق پروین سالمه ولی درهاش بسته است. حضور در تهران و آموزش‌های پدر اون رو راهی مدرسه دخترانی آمریکایی می‌کنه تا زبان انگلیسی رو هم به زبان‌های دیگه‌اش اضافه کنه. پروین رو باید جزو شاعرانی دونست که برای راه و روشش خیلی تعلیم دید و میشه گفت که با بقیه شعرا در این زمینه فرق داشت. برای بقیه که شروع شاعری رو از عشق و عاشقی و صدای گنجشک و بلبل روی درخت ثبت کردن، پروین از کودکی مورد تعلیم سفت و سختی بود، طوری که تو 7 سالگی با تقلید از شعرهای کلاسیک شروع به نوشتن شعر کرد. شعرهای دوران کودکیش چیزی نیست غیر همون فضای فانتزی خونه و محیطش. شعری در 8 سالگی میگه که مناظره بین نخود و لوبیاست.
نخودی گفت لوبیایی را، کس چه من گردم این چنین تو دراز؟ گفت ما هر دو را بباید پخت. چاره این نیست. با زمانه بساز.
یا شعری گفته درباره سیر و پیاز.
سیر یک روز طعنه زد به پیاز که تو مسکین چقدر بدبویی. گفت از عیب خیش بیخبری. زان ره از خلق عیب میجویی.
شعرهای آینده پروین همین شاکله رو نگه میداره. یعنی شعرهای شامل مناظره دو نفر و اصطلاحاً دیالوگ دار. شعرهایی که بیشتر گفتگوی بین دوتا چیز یا دو نفر، یکی نادان و یکی دانا، یکی فقیر و اون یکی ثروتمند. پروین تو زمانه‌ای به مدرسه میرفت که آموزش برای دخترها چیز خیلی جالبی نبود و به نوعی ممنوع محسوب میشد. تصویر فعالیت‌های زن‌های دوره قاجار شامل آشپزی، خیاطی، قالی بافی و ازدواج در سن پایین بود. اینکه دختری شعر بخونه و کتاب به دستش باشه تصویری بیگانه به حساب می اومد. البته مگه اینکه از خانواده‌ای مالدار و اهل ذوق و فرهنگ باشه که اون هم باز فقط در میونی خونه و آجرها باید خودنمایی می کرد و بیرون از خونه انگار این زنها باید نامرئی می شدن. اولین تماشاچی‌های پروین تماشاگرای خاصی بودن که گیر هر کسی نمی اومد. این تماشاچی‌ها ملک و شعرای بهار، علامه دهخدا، سعید نفیسی، شهریار، ایرج میرزا، رهی معیری، عارف قزوینی و دیگرانی بودند که برای خودشون کیابیای زیادی داشتند. پروین این موقعیت رو داشت که شعرهاش رو برای کسانی بخونه که تو زمانه خودشون و حتی الانه اساتید به نام ادبیات و موسیقی و شعر بودن و هستن. هرچی شعرخونی میکرد پیش این مردهای اخمو و سیگار به دست، حس اعتماد به نفس و روحیه شعریش بهتر می شد. رفته رفته طوری شد که از اسمی که پدر براش انتخاب کرده بود هم گذر کرد و به اسم پروین شعر گفت. پروین که اسم متعارفی در نامگذاری دخترها نبود، برای رخشنده نوعی رسالت شد که حتی در شناسنامه هم نامش رو تغییر بده و بشه اسمن و رسمن پروین. اوایل اسم پروین براش دردسر می شد، چرا که پروین رو نوعی اسم پسرونه می دونستن و نگاه ها به پروین عجیب و غریب می شد، طوری که بعدها برای اسمش شعری می گه و توضیحی می ده.
از غبار فکر باطل پاک باید داشت دل، تا بداند دیو کین آینه جای گرد نیست. مرد پندارند پروین را، چه برخی زهل فضل، این معما گفته نیکوتر که پروین مرد نیست.
رخشنده کودک رو باید رویا پردازی تک و تنها دونست که همبازیهاش درخت و قنچه و کفش دوزک ها بودن. بیشتر جهانش رو داشت از درون تجربه می کرد و گویا ارتباطی عاطفی با همسالانش نداشت. خیلی هم تو اون دوره این شیوه نگاه به اطراف مورد پرسش نبود و این رو خجالتی و دختر خوب بودن توصیف می کردن. ابوالفتح برادرش در موردش نوشته: از ابتدا طفلی سائی و متفکر بود. به قول خانوم محسس کمتر سخن می گفت و بیشتر فکر می کرد. به ندرت در جریه سایر اطفال وارد می شد. غالباً تنها به سر می برد. گویی ساختمانی سوای ساختمان دیگران داشت. در مجالس درس و بحث همیشه از سایرین پیش بود. از کودکی شروع به شعر گفتن کرد. خانه پدرش میادگاه ارباب فضل و دانش بود و پروین همواره آنان را با قریحه سرشار و استعداد خارق العاده خیش دچار حیرت می ساخت. در تمام مدت تحصیل بهترین شاگرد مدرسه بود. تو دوره تحصیل چیزی که ازش پیدا شده و خیلی هم شاید دندونگیر نباشه، رفاقتش با دختری آمریکایی به نام هلن کالینز بوده. پروین از لحاظ بررسی شخصیتی آدم عجیبی بوده. تو دوره‌ای که عشقی، ملک و شعرای بهار، ایرج میرزا، لاهوتی، عارف و نیما یوشیچ هستن، خودش رو شاگرد معنوی و اصلی ناصر خسرو میدونه و در جایی که شیفته فرهنگ شرق و ایرانه، همدمش یه دوست غیر ایرانیه. اون تو خیلی از ابعاد زندگیش آدم متفاوتی بوده که به نظر به درستی بررسی نشده. گفته شده تا سالها نامه‌نگاری و ارتباط خوبی با این دوست آمریکایی داشته، اما ما به صورت مکتوب و تاریخدار از این رفاقت و سرنوشت دوست آمریکایی چیزی پیدا نکردیم. 14 سال است که کودتای مشهور تاریخ ایران اتفاق میفته. قاجارها بساطشون رفته رفته برچیده و تو کش و قوس‌های رضاخان سردار سپه رضا شاه میشه و سلسله پهلوی رو بنیاد میذاره و به این شکل ایران وارد فضا و صحنه‌های دیگه از سیاست و فرهنگ میشه. پروین که تو خونه و کاشانه گرم و نرمی بزرگ شده بود، مثل بودا در رفت آمد مدرسه به خونه است که با فقر، احتیاج، بیکاری و بیاری آشنا میشه. آشنایی که ذهنش رو با کلی چرایی درگیر میکنه. بودا به آیین رسید و مسلکی و دینی و پروین همه این سوالها و چراها رو به شعر منتقل کرد. نزدیک به 18 سالش شده که باید از مدرسه فارغ التحصیل بشه و این دوره رو تموم کنه. گفته شده تو جشن پایان تحصیلش خطابه ای انجام میده که به اسم اعلامیه زن و تاریخ مشهور میشه. اعلامیه ای که در مورد زن و وضعیتش در شرق و ایرانه. قسمت آخر این اعلامیه رو براتون میخونم. ایران وطن عزیز ما که مفاخر و آثار عظیمه آن زینت افزای تاریخ جهان است. ایران که تمدن قدیمش اروپای امروز را رهین منت و مدیون نعمت خیش دارد. ایران با عظمت و قوتی که قرنها بر اقطار و ابحار عالم حکم روا بود، از مصائب و شداید شرق سهم وافر برده، اکنون دنبال گمگشته خود می دود و پدیدار شاهد نیکبختی می شتابد. پیداست برای مرمت خرابی های زمان گذشته، اصلاح معایب حالیه و تمهید سعادت آتیه چه مشکلاتی در پیش است. ایرانی باید ضعف و ملالت را از خود دور کرده، تند و چالاک این پردگاه ها را عبور نماید. امیدواریم به همت دانشمندان و متفکرین روح فضیلت در ملت ایجاد شود و با تربیت نسوان اصلاحات مهمه اجتماعی در ایران فراهم گردد. در این صورت بنای تربیت حقیقی استوار خواهد شد و فرشته اقبال در فضای مملکت سیروس و داریوش بالگشایی خواهد کرد. وقتی پروین میگه بیماری مزمن شرق، منظورش یه عقب ماندگی ساختاریه، نه یه مشکل گذرا. این دوره پروین رو باید تیکه تیکه کنیم تا به حرفش برسیم. جنگ جهانی اول تموم شده، قحطی، فقر و بیسوادی ملی گسترش پیدا کرده، نظام آموزشی مدرن تقریبا وجود نداره و اگه آموزش درستی وجود داره برای طبقه خیلی خاصه و زنان هنوز از حقوق اجتماعی محرومن. پروین در واقع میگه مشکل شرق از جمله ایران درونیه نه خارجی و ریشه اون نادانی و نبود آموزش عمومی برای همه است. این رو داره یه دختر 18 ساله در سال 1303 میگه که لابلای دیوان اشعارش گم و گور شده. پروین روحیه تغییر و اجتماعی زیادی داشت، اما انگار خیلی هم نمیتونست با جامعش ارتباط عمیقی برقرار کنه. همون مشکل انزوا و داشتن دغدغه، اما در خفا بودن رو ترجیح میداد و خیلی نمیتونست حضورش در اجتماع رو تحمل کنه. حرفایی که ازش ثبت شده شبیه سیاسیون و مصلحان اجتماعیه که تو شعرهاش خیلی پررنگه، اما نوعی انزوا رو هم میخواست که دچار پارادوکسش میکرد. پروین بعد پایان تحصیل مدتی رو نزدیک به 2 سال تو همین مدرسه باقی موند و کار تدریس ادبیات فارسی و انگلیسی رو انجام داد. علت خروجش از مدرسه خیلی روشن نیست. با طبع نازکی که داشت خیلی عجیب نیست خروجش از مدرسه. از این مدت تا نزدیک به 28 سالگی شعرهاش تو مجله پدرش بهار که جزو مجله‌های مهم ادبی زمانه بود و از اعتبار فرهنگی بالایی برخوردار بود چاپ می‌شد. 28 سال است که پخته ترین حالت ذهنی و روحیش باید می بود. اسمی به هم زده در غزل و قصیده. سال 1313 است و دانشگاه تهران راه اندازی شده. شناسنامه گرفتن الزامیه. کیخسرو شاهرخ ثمره تلاشاش به بار نشسته و مدفن فردوسی رو در طوس پیدا کرد و بنایی براش می سازه. این سالیه که فروغ فرخزاد هم به دنیا میاد که خیلی از پژوهشگرها آثار پروین و فروغ رو مبنی بر اینکه هر دو اوسیانگر در شعر زنان بودن مورد بررسی قرار دادن و کار رو حتی به جایی رسوندن که گفتن پروین به صورت استعاره‌ای مادر فروغ محسوب میشه. ولی خب زمان زیست و هوای شعرشون کاملا جدا از هم به بار نشسته. تا اینجا ما یه خانواده اهل فرهنگ و ادب رو داریم که یا کتاب میخونن یا مینویسن و مدام هم با اهل ادب در رفت آمدن. اما زندگی اینقدر هم شبیه کتابخونه نیست و ما چهره دیگه ای از یوسف اعتصامی و خانواده پروین میبینیم. چهره ای که اینقدر عجیبه همه زندگی نام نویسان محدود پروین هم سعی دارن ازش عبور کنن و نبیننش. دلیل اینکه خانواده با اصالت و فرهنگ دخترشون رو تحت فشار میذارن که راضی به ازدواج با پسر عموی پدرش فضل الله آرتا همایون فال بشه. یه افسر نظامی که رئیس شهربانی کرمانشاه بود. چیزی که مشخصه خونه و زندگی خوبی داشته و از لحاظ پایگاه اجتماعی هم درخور و آبرومند بوده. میشد با شغل و سمتش خیلی خوب آبروداری کرد که دختر اعتصامی جای خوبی رفته. اما چیزی که پر واضح بوده روحیه یه شخص نظامی چیزی نیست که خیلی پیچیده و عجیب باشه و کسی ندونه و اینکه یوسف دختری مثل پروین که منزویه و بیانیه درباره رهایی و آزادی زنان در جامعه رو صادر میکنه چطور بهش فشار میاره که تن به ازدواج بده؟ عقد انجام شده و 4 ماه بعد راهی محل کار و زندگی مشترک پروین میشیم. در تاریخ موندگاری و مدت ازدواج تاریخ ها کم و زیاد میشه که خیلی برای ما در سرانجام این زوج تأثیری نداره و ازش میگذریم. شوهر اهل دود و مهمانی و شبنشینی بود و پروین سرد و دور از هیاهو. گویا این افسر شهربانی با اینکه ازش شمایل خوفناکی ساخته شده اما نه آدم خشنی بوده، نه اصلا به شعر گفتنهای پروین گیری میداده. یه آدم برونگرا و خوشگذرون و صرفاً و نسبت به زمانی خودش اهل تریاک و منقل بوده. رصد دوران زندگی زناشویی پروین در حد چند تا نامه‌نگاری و حرف برادر و پدر مونده. چیز خیلی دندونگیری نیست و حتی پایان این ازدواج رو بعدهای دی گفتن که پروین عاشق کس دیگه‌ای بوده. البته هیچ وقت اثبات نشد. اصلاً زندگی نامه‌نویسای پروین طوری ماجرای عاشق شدن پروین رو پیش بردن که وقتی داشتیم کتاب‌ها و نامه‌های پروین رو رصد می‌کردیم از پروین هیچ نشونه‌ای از این که در طول مدت زندگیش آیا اصلاً شیفته کسی شده یا نه پیدا نکردیم. پروین یه جور آرومانتیک تصویر شده که هیچ وقت تجربه عاطفی رو غیر دوست داشتن پدر انگار تجربه نکرده. که این یا درسته یا از محافظه‌کاری پروین نسبت به زمونش میاد که تو دفتری اسمی از عشقی ببره یا زندگی نام نویسا شخصیت اخته و آری از عشق پروین رو بیشتر پسندیدن. چیزی که همیشه مقفول باقی مونده اینه که چرا اعتصامی ها با این همه کیا و بیا در بزنگاه زندگی دختری که انقدر براش زحمت چنان و بهمان کشیدن سعی داشتن سرنوشتش رو خیلی راحت به باد بدن. اون هم اجبار به ازدواج با مردی که نزدیک به 15 سالی بزرگتر از پروینه و به عمل تریاک کشی شهره است و در دیار دیگه زندگی می کرده و نظامی بوده. همه این نشونه ها نسبت به شخصیت پروین یعنی یه اشتباه محض. جالبه تو یادداشت‌های برادر پروین احترام و تکریم زیادی به این خواهر دارن، اما در عمل چیز دیگه ای اتفاق میفته. اعتصامی در حد افراد گویا پروین رو به قدری دوست داشت که به رسم اون دوره تو سن پایین شوهرش نمیدن. این افراد گاهی به تعصب‌های پدر پروین هم میکشه، طوری که قبل از ازدواج رأی به چاپ اشعار پروین به صورت کتابی مستقل نمیده. این رو نشونه خوبی نمیدونه تو جامعه اون دوره، که این هم از اعتصامی پدر کمی عجیب به نظر میاد و راه و نسخه رهایی پروین از چاپ کتابش رو شوهر دادن این دختر میدونه که حال و هواش تغییر کنه و چاپ کتاب از سرش بیفته. حتی وقتی بعد کش و قوس‌های زیاد که پدر پروین با چاپ کتاب موافقت میکنه، با شعری که تو دیوان پروین وجود داشته به اسم نهال آرزو یک کمی مشکل داشته. تصورش این بود که اگه این شعر به صورت رسمی در بیاد، وجهه خوبی برای پروین و خانوادش نداره. شعری که تو چاپ اول دیوان پروین هم قرار نمیگیره.
ای نهال آرزو، خوش زی که بار آورده ای، قنچه بی باد صبا، گل بی بهار آورده ای. باغبانان تو را امسال سال خرمی است، زین همایون نیوه که از هر شاخسار آورده ای. شاخ و برگت نیکنامی، بیخ و بارت سعی و علم، این هنرها جمله از آموزگار آورده ای. خرم آنکو وقت حاصل ارمغانی از تو برد، برگ دولت زاد هستی توش کار آورده ای. زنز تحصیل هنر شد شهره در هر کشوری، بر نکرد از ما کسی زین خواب بیداری سری. از چه نسوان از حقوق خیشتن بی بهره اند، نام این قوم از چه دور افتاده از هر دفتری. دامن مادر نخست آموزگار کودک است، طفل دانشور کجا پرورده نادان مادری. با چنین درماندگی از ماه و پروین بگذریم، گر که ما را باشد از فضل و ادب بال و پری.
این همون شعر جشن پایان تحصیله که یه معنی کلی بخوایم بهش بدیم، میشه این که چرا زنان ایران از حقوق خودشون بی بهرن و چرا نام اونها از دفترهای رسمی جامعه حذف شده. برگردیم به کرمانشاه و زندگی پروین. دو ماه و خورده‌ای که پروین نظاره‌گر رفتاریه که شوهرش داره. عزمی که قبل از ازدواج باید جزم می‌کرد رو حالا جزم می‌کنه و با ترک شوهرش به تهران میاد و راهی خونه پدری میشه. چیزی نداریم که چی شد پروین که به قولی به اجبار و نصیحت رفته بود، حالا تو خونه پدری داره ازش پذیرایی میشه و انگار چیزی اتفاق نیفتاده. البته از برادرش چیزهایی ثبت شده که خونه پروین در کرمانشاه هر شب صحنه نمایش بزم و می و دود تریاک بوده و پروین ساعتها در حیاط می ایستاده تا مهمونها برن و اون بره داخل اتاق و پنجره رو باز کنه تا بوی دود و الکل بره و بتونه ساعتی بخوابه. تو این که رنجی سنگین کشید از این ازدواج جای بحثی نیست. بیشتر جای بحث شروع این ازدواجه که نه خود پروین جوابی بهش داد و نه برادران و نه پدر. خود پروین در مورد زندگی مشترکش به همین چند خط قناعت میکنه.
ای گل، تو ز جمعیت گلزار چه دیدی؟ جز سرزنش و بدسری خار چه دیدی؟ ای لعل دل افروز، تو با این همه پرتو جز مشتری سفله به بازار چه دیدی؟ رفتی به چمن، لیک قفس گشت نصیبت، غیر از قفس ای مرغ گرفتار چه دیدی؟
ماجرای طلاق رو خیلی از جزئیاتش خبر نداریم، اما انگار با صلح و رفاقتی از هم جدا میشن. تو نامه‌ای به سرور محکمه محسس لاهیجانی تو مرداد سال 1314 که میشه 12 روز بعد از طلاق مینویسه:
باری عزیزم، یک ماه پس از عزیمت بنده به کرمانشاه معلوم شد که شخصی که با او میبایست تمام عمر زندگی کنم مبتلا به افیون بوده است و چون از طفولیت در اطراف بوده هیچ یک از افراد خانواده ما از ابتلای او به تریاک اطلاعی نداشت و چون می دانم که گرفتار به این بدبختی را دیگر راه نجاتی نیست، پس از این پیش آمد دلتنگ و منفجر شدم و مصمم شدم که خود را به هر زحمت و قیمتی که باشد از این دام بلا مستخلص گردانم.
پدر بعد طلاق دخترش رضایت چاپ دیوان پروین رو صادر کرد. 150 قصیده، قطعه، غزل و مثنوی با مقدمه‌ای درخور که هنوز هم بهترین مقدمه برای شاعر و کتاب اولشه. مقدمه‌ای از ملک و شعرای بهار که به جای خوندن اون نظر دکتر شفیعی کدکنی رو براتون میخونم. تا آنجا که به یاد دارم و دیدم، اولین نقد شعر پروین هنوز هم بهترین نقد شعر اوست. نقد استاد ملک و شعرای بهار و این نیز یکی دیگر از شگفتی‌های تاریخ ادب ماست. در طول 60 و چند سالی که از نشر نخستین چاپ دیوان پروین می‌گذرد، شاید چندین کتاب و صدها مقاله درباره او نوشته شده باشد، اما هیچ کدام از این نقدها به پای نقدی که استاد ملک و شعرای بهار در مقدمه نخستین چاپ دیوان او نوشت نمی‌رسد. این نقد که از سر کمال آگاهی و شعرشناسی نوشته شده و نویسنده آن در زبان فارسی یکی از بزرگترین ادبیات شناسان قرون اعصار باید به حساب آید، نقدی است معتدل که با اشراف بر تمام جوانب هنری این شاعر بزرگ نوشته شده است. بهار وقتی آن مقدمه را نوشت، از پس سعدی و حافظ خیشتن را بزرگترین شاعر تاریخ ادب فارسی می دانست و کم نبودند و نیستند ادیب شناسان و دانشورانی که این عقیده را تایید می کردند و هنوز هم تایید می کنند. به همین دلیل پایگاه استواری که بهار بران ایستاده بود و 12 قرن شعر و ادب دوره اسلامی و چندین قرن ادبیات باستانی ایران در حوزه اطلاع و احاطه وسیع او بود، از اینکه حق پروین را چنان که باید و شاید ادا کند پرهیز نداشت. همچون پدری که فرزند نابغه خیش را می ستاید، از ستایش شعر پروین تن نزد و با اشراف کامل به تمام جوانب هنر او پرداخت. پروین عضو خانواده از خانواده شعر فارسی است که در آن خانواده حرمت خرد و اخلاق و شرف انسانی اساس ارزش‌ها را تشکیل می‌دهد. خانواده فردوسی، ناصر خسرو، سعدی و نظامی. هر وقت جامعه ایرانی بیمار شود، از قلمرو و نفوذ این خانواده خود را برکنار می‌دارد و هرگاه روی در ساختن و رشد فرهنگی داشته باشد، خود را به پناه این خانواده هنری می‌رساند. پدر این خانواده فردوسی است و فرزندان رشیدش عبارتند از ناصر خسرو، نظامی، سعدی، ابن یمین و بهار و دختر جوانشان پروین اعتصامی. مقدمه مفصل بهار برای دیوان پروین هم تو فضای مجازی موجوده و هم توی سری از چاپ‌های دیوان پروین هنوز قرار می‌گیره. از جایی که همه نشرها انگار یه پروین اعتصامی چاپ می‌کنن، موقع خرید دقت کنید که حتماً مقدمه بهار توش باشه. با چاپ کتاب و حمایت‌های بهار و دهخدا و نفیسی در مجلات و شب‌های شعر خصوصی، پروین با روحیه بهتری با عنوان مدیر کتابخونه راهی دانشسرای عالی میشه، جایی که حس میکرد با روحیش سازگاری بهتری داره. اما بعد مدتی این حس اجتماعی و محیط کار از سرش پرید و دوباره راهی خونه شد. این کار هم 9 ماه بیشتر طول نکشید. سیمین دانشور خاطره ای داره از دوره‌ای که پروین شاغل بود. در دانشکده ادبیات پشت میز کتابداری میدیدمش. چشمای درشتش کمی تاب داشت، روسری سر میکرد. دانشجویان خانم کتابدار صدایش میکردند و من خانم. مرحوم فروزانفر من را دوشیزه مشکین شیرازی مینامید تا اشارتی باشد به پوست آفتاب خورده جنوبیم. اما یک روز گفت: دانشور، کلیات اوهنری را به امانت برده ای و پس نیاورده ای، جریمه میشوی. آن روزگار ویر اوهنری داشتم و از پایان غافلگیر کننده داستانهای کوتاهش خوشم میامد. گفتم: تمامش نکردم. گفت: تو بیاور دوباره امانت بگیر. دانشجوی پسری که بعدها شناختمش، دکتر معین فرهنگ و ادبیات ایران، در کنارم به انتظار گرفتن کتاب بیتاب می نمود. گفت: خانوم پروین اعتصامی گزارش نمی دهند، هوای دخترها را دارد. خود خودش بود، غافلگیر شدم. وقتی آدم جوان است، انتظار دارد که هر آن اتفاق خوشی برایش بیفتد و اتفاق خودش افتاده بود. می دانستم که بایستی می شناختمش. می دانستم که این خانم‌ها در ذهنم، در قلبم، در کل وجودم جای دیدم یا باید دیده باشم. سیر نگاهش کردم، کمی چاق اما غمگین می نمود و مثل شعرش بلند بالا نبود. سرش خلوت شد. به اشارهش به مخزن کتابخانه رفتم. خواستم دستش را ببوسم که نگذاشت. چای که خوردیم، دوتا از بهترین شعرهایش سفر عشق و مست و هوشیار را از زبان من شنید. اما نتوانستم لبخندی به لبهای بستش اهدا کنم. حتی حیرت نکرد که قند پارسیش تا شیراز رفته و برگشته. آن روز هیچ کدام ما نمی دانستیم که پایان غافلگیر کننده سال بعد و 15 فروردین 1320 است. دولت پهلوی تو این دوره به دانشمندان، علما و بزرگان علم و ادب مدال‌های لیاقت یا نشان‌های دولتی اعطا می‌کرد. مدالی که نشونه سپاس و احترام از خدمات علمی و فرهنگی فرد مورد نظر بود. مدال درجه 3 لیاقت رو برای پروین مد نظر قرار داده بودن، ولی پروین این مدال رو قبول نکرد و گفت شایسته تر از من بسیارند. این جایزه برای پروین نوعی تهدید استقلالش بود. انگار یه جور سودجویی در این کار بود برای برگزار کننده ها.
هیچ کسی پاس نگهدار نیست. این لغت از دفتر امکان جداست. پیش که مظلوم برد داوری؟ فکر بزرگان همه آز و هواست. انجمن آنجا که مجازی بود، گفته ی حق را چه ثبات و بقاست.
ابوالفتح اعتصامی برادرش درباره این رویداد نوشته در 1304 پیشنهاد ورود به دربار را رد کرد. در 1315 وزارت فرهنگ پس از انتشار اولین طبع دیوان پروین و قوغایی که این دیوان برپا کرد یک نشان درجه 3 علمی برای او فرستاد. این نشان هرگز مورد توجه شاعر قرار نگرفت و یک بار هم آن را بر سینه پرمعرفت خود نیاویخت. بعد این ماجرا داستانی است که میگن از پروین برای کار در دربار، یعنی تدریس به فرزندان شاه و حضور منظمش در بارگاه شاهی دعوت شد که پروین این رو هم قبول نکرد. بعضی منابع میگن احتمال واقعی بودن این داستان ممکنه جای تردید باشه، چرا که در دهه 1300 هنوز نقش زنها در صحنه‌های رسمی آموزش خیلی محدود و ناچیز بوده که بخواد از پروین دعوتی صورت بگیره. اما اگه ماجرای دعوت پروین به دربار درست باشه، به روحیه پروین میخورده که نره و نپذیره این سمت رو. سال 1316 سال 63 سالگی پدر پروین میشد. تو این سال یوسف اعتصامی مدتی درگیر بیماری میشه. از تابستون شروع میشه و به شهریور که میرسه از دنیا میره. این بزرگترین ضربه روحی بوده که پروین در طول عمر کوتاهش باهاش مواجه میشه.
پدر، آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل، تیشه ای بود که شد باعث ویرانی من. یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند. مرگ گرگ تو شده ای یوسف کنعانی من. مه گردون ادب بودی و در خاک شدی. خاک زندان تو گشت ای مه زندانی من. از ندانستن من دزد قضا آگه بود، چو تو را برد بخندید به نادانی من. آن که در زیر زمین داد سر و سامانت، کاش میخورد غم بی سر و سامانی من. به سر خاک تو رفتم، خط پاکش خواندم. آه از این خط که نوشتند به پیشانی من. رفتی و روز مرا تیره تر از شب کردی. بی تو در ظلمتم ای دیده ی نورانی من.
بعد مرگ پدر مکاتبه هایی با سرور محکمه محسس لاهیجانی داره و با خانواده سیمین بهبهانی رفت و آمد میکنه. خانواده سیمین میشده مادرش فخرالزمان ارغون که تو دوره خودش روزنامه نگار و شاعر بوده و از پیشروان جنبش زنان محسوب میشده و جزو اولین زنانی بوده که تو دبستان پسرانه درس میداده. پدر سیمین هم عباس خلیلی از روزنامه نگاران و نویسنده پرفراز و نشیبی بوده که زندگیش دست کمی از یه فیلم سینمایی نداره که امروز ما کمتر اسم این دو نفر رو تو خاطر داریم. چیزی که جالبه سیمین بهبهانی از لحاظ خانوادگی و سطح ترویج دانش به پروین خیلی شبیه و نزدیک بوده. بهبهانی که بعدها خود شاعر بزرگی میشه درباره رفت آمد پروین به خونه‌اش در متنی به نام جنینی که من بودم میاره: مادرم شعر می سرود و من از او تقلید می کردم، اما نهانی. یک روز که دست نوشته هایم را زیر بالشم یافته و خوانده بود پرسید: شعر می نویسی؟ سرخ شدم و گریستم و این دومین بار بود که در برابر نگاه جستجوگرش سرخ می شدم و می گریستم. گویی بلوغ را دوباره یافته بودم. مادر نوازشم کرد و دل داد و آینه ای روشن برایم آرزو کرد. چند روز بعد زنی جوان با مادر خود که بسیار شبیه دخترش بود به خانه ما آمدند. ماه اسفند بود. زن جوان شرم رو و اندک سخن بود. مادرم شعر من را که خود دستکاری کرده بود برای او خواند. زن جوان من را بوسید. وقتی رفتند مادر گفت: او پروین اعتصامی است، بزرگترین بانوی شاعر. شاید نهانی آرزو کرد که روزی چون او باشم. در فروردین سال بعد ماجرای تلخ پروین اتفاق افتاد. میرسیم به سال 1320 که ایران نزدیک وارد جنگ جهانی دوم بشه و البته تلاش داره جزو بی‌طرفین باقی بمونه. در دولت خبرهای عجیبی در حال پخشه و خروج رضا شاه کلید میخوره. پروین دچار بدحالی عجیبی شده که بنا به زمانه خودش حال بد پروین رو سرما و گرما دونستن. پروین سعی داره به زندگی عادی و منزوی خودش برگرده و برادر سعی داره دیوانش که به چاپ دوم رسیده رو تحویل چاپخونه بده، که همین چاپ دوم شدن در اون زمانه نسبت به سواد عام و خرید کتاب خودش یه رکورد محسوب می شده و چه بسا باعث خوشحالی پروین هم شده باشه. اما گرما به جون و تن پروین افتاده. دکترهای متفاوتی به منزل اعتصامی ها می اومدن برای مداوایی که نمی دونستن چه چیزی به جونش افتاده. مادر نگران از ضعیف شدن پروینه و برادر در تکاپوی پیدا کردن پزشکی بهتر. اینطور تشخیص میدن که پروین به حسبه دچار شده. تشخیصی که در شب عید سال 1320 که ایران در ولوله جنگ جهانی اصلا چیز خوبی نبود و پزشکا هم چندان وقعی به بیماری پروین و خانواده اعتصامی ها نذاشتن. ابوالفتح اعتصامی برادر پروین درباره بیماری و مرگ پروین مطلب تلخ غم‌انگیزی نوشته. نوشته برادر پروین با فرض صحت نشون میده که این شاعر بزرگ نازنین چقدر مفت در عنفوان جوانی از دنیا رفت. حیف از اون استعداد فروزان و جان نجیب و طبع چون آب روان. طبیب معالج پروین علی معین الحکما بود. بر اثر مداوای غلط و سهلنگاری و اطمینانات متوالی و مؤکد او دایر بر موفقیت حتمی و قطعی در معالجه، حتی در آخرین روز بیماری کسان بیمار امیدوار و غافل نشستند و فرصت مداوای صحیح را از دست دادند. در شب فوت این طبیب با وجود استحضار بر وقامت حال بیمار و علارغم مراجعات پی در پی کسان وی به بالین مریض حاضر نشد و همه را روی پنهان داشت تا بیمار جان به جان آفرین تسلیم کرد. طبیب مزبور مرض را حسبه و لذا در حوزه تام و مطلق تخصص خود اعلام نموده بود. نکته دیگر، آن شب خانواده بیمار پس از یأس از آمدن طبیب معالج از سایر اطباء استمداد کردند. آقای دکتر عبدالله احمدیه که با خانواده اعتصامی سوابق ممتد داشتند، با وجود استغاثه مادر پروین از آمدن امتناع نمودند و در به روی فرستاده وی بستند. برعکس، آقای دکتر ارسطو علاج که با ایشان سابقه آشنایی دیرین نبود، دعوت را فوراً اجابت و تا آخرین لحظه در نجات مریض کوشیدند. لکن به قول خود پروین، فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت. 15 فروردین سال 1320 پایان زندگی شاعری بود که هنوز هم خیلی جا داشت که بمونه و بنویسه. پروین قبل دیدن چاپ دوم دیوانش از دنیا میره و در آرامگاه خانوادگیش ابدی میشه. مرگش با اینکه در اشتباه بودن تشخیص و درمان ثبت شد، اما امروزه روایت دیگه‌ای هم از این مرگ هست که تو مراسم بزرگداشت و زادروزش بازگو میشه، به قتل رسیدنش توسط افرادی در حکومت. اینطور گفته میشه که پروین مخالف سیاست‌های پهلوی بوده و همین باعث قتلش شده، قتلی که در حد شایعه همیشه مونده و هیچ وقت اثبات نشده که تو اون بلبشوی ایران چرا باید پروین کشته میشده. برای اینکه پروین مدال افتخاری رو پس داده یا شعر درباره طبقه کارگر و اجتماعش گفته. طرفدارای نظریه قتل پروین که هیچ وقت ثابت نشد، به 14 فروردین یعنی روز فوتش دلیل میارن که دکتری به بالینش نیومد، اون هم برای دیدن مریضی که پروین باشه. و دوم اینکه وقتی از دنیا رفت و خبر پخش شد، مجلس یادبودی براش که در خور پروین باشه گرفته نشد. حتی برای انتقال جان بی جانش به قم حساسیت‌های زیادی خرج دادن. سال 1321 براش مراسم یادبود گرفتن و اشاره‌هایی به سکوت و بی‌مهری به مرگ شاعر شد که چرا اونطور که باید به پروین کمک و مساعدت نشد، حتی برای کفن و دفنش. مدارک نشون میده در مرگ و بعد مرگ شیطنت‌های انجام شده که اعتبار خانواده اعتصامی‌ها رو لکه‌دار و خرد کنه، اما هیچ چیزی منوط بر این که قتلی اتفاق افتاده پیدا نشده، غیر حرفایی که چند استاد دانشگاهی به هم پیوند زدن و مطرحش کردن، چیزی که باز خیلی از زندگی نویسان ازش جست زدن و انگار نخواستن با برجسته کردن قصور پزشکی با این گروه سرشاخ بشن. شفیعه کرکنی در مورد دیدگاه سیاسی پروین نوشته: در گذشته گروهی از شاعران پیوند خود را با زندگی سیاست حفظ کردند. کسانی بودند که از سنت شعر فارسی حمایت می کردند که تعدادشان هم محدود بود. مانند بهار، فرخی یزدی، پروین اعتصامی، عارف قزوینی و دهخدا. ولی برخی از آنان به ویژه بهار، دهخدا، عارف و پروین در اوج وقایع شعر را رها کردند. با توجه به مضمون شعرهای پروین اعتصامی این طور به نظر می رسد که هرچند او را نمی توان در رده شاعرانی چون فرخی یزدی در بیان نظرات سیاسی برشمرد، نمی توان از موضوع او در باب مسائل اجتماعی و سیاسی که در قالب اشعارش بیان شده است چشم پوشی کرد. پروین از پشت درهای بسته خانه و در شرایطی که جامعه حضور فعال یک زن را در مسائل اینچنینی نمیپذیرد، اشعاری میسراید که آینه ای از دوران اوست. او به گفته بهار مزامین نو در قالب‌های کهن درآورده و بی انصافی است در حق او اگر از محتوای اشعارش دیده نشود. پروین برای خودش و سنگی که برای همیشه قرار بود سردر منزلگاه ابدیش باشه نوشت:
این که خاک سیاهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است. گرچه جز تلخی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. صاحب آن همه گفتار امروز، سائل فاتحه و یاسین است. دوستان به که زوی یاد کنند، دل بی دوست دلی غمگین است. خاک در دیده بسی جان فرساست، سنگ بر سینه بسی سنگین است. بیند این بستر و عبرت گیرد هر که را چشم حقیقت بین است. هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. آدمی هرچه توانگر باشد، چو بدین نقطه رسد مسکین است. اندر آنجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. زادن و کشتن و پنهان کردن، ده را رسم و ره دیرین است. خرم آن کس که در این محنتگاه خاطری را سبب تسکین است.
پروین اعتصامی را باید در تاریخ زنانی جای داد که قبل از شنیده شدن زبان زنانگی در عرصه عمومی ایران برای حرفش زبان و اندیشه نوی آفرید. در زمانی که سواد زنها حاشیه نشین بود، اون دانایی رو به مرکز جهان شاعرانش آورد و زن رو نه در مقام ابژه که به صورت سوژه‌ای اخلاقی و اندیشیده نشوند، سوژه‌ای که جهان رو با معیار عدالت، معرفت و مسئولیت میسنجه. اگه تاریخ نگاری ما زنگوریز نمی بود، پروین یکی از ستونهای روایت مدرن زن ایرانی به شمار می اومد. زنی که بدون اینکه در زبان سیاست سخن بگه، تأثیر عمیقی در سیاست و فرهنگ به جا گذاشت. دفتر 64مین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع که متن این قسمت بر اساسشون نوشته شده میبندم. نامه های پروین اعتصامی به محکمه محسس، مقالات و قطعات اشعار در اولین سالگرد وفات، سرود خارکن از نشر انجمن نویسندگان، نگرشی بر اشعار پروین اعتصامی از نشر سروش، کتاب پیر پرنیان اندیش در صحبت سایه از نشر سخن، با چراغ آینه از نشر سخن و پروین اعتصامی از نشر گویا. دوچار روایت زندگی شخصیت هایی که دوچار وضعیتی خاص شدن. ما تلاش میکنیم بخشی از زندگی این اشخاص رو بازگو کنیم که شکل گرفتن شخصیتشون رو پوشش میده. امیدواریم دوچار دریچه‌ای باشه برای خوندن عمیق‌تر و آشنایی بیشتر با مفاخر ایران و جهان. با معرفی پادکست به دوستانتون به ما کمک کنید که در این مسیر همراهان دوچاری بیشتری داشته باشیم. ممنون از حمایتتون، شاد باشید و بدرود.